چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به به. سلام و احوال، حال و احوال، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ دماغاتون چاقه؟ ما برگشتیم با یک ایستگاه فردای دیگه زنده از رادیو فردا. من فرشید منوفی به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند این هفتم همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 3 آذر 1400. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که این روزا بعضی چیزا رو میبینی، هی مثلا موقع مسواک زدن مثل این فیلم سینمایی، یا زل میزنی تو آینه با خودت فکر میکنی ما چی کار کردیم مستوجب این عقوبت شدیم؟ ها؟ واقعا سوال درستیه، به خصوص که این روزا از این تجمعات ضد واکسن هم یه سری فیلم ها و صداهایی میاد، آدم دلش میخواست اصلا مو داشت، بعد میشست دونه دونه موهاشو میکند از دست اینا. من خودم عرض میکنم، البته این چند روز اخیر یه ویدیو اومده بیرون از یه تجمع ضد واکسن در قم، یه آقای سخنرانی تو شروع میکنه، اولش انگلیسی به الغور کردن. ما در قم هستیم،
حوزه
علمیه ایم الان،
مستر مکارم، آیت الله مکارم شیرازی.
به به.
And I ask all the علما
سوال
کرد. اسلام have stood with people.
به به. در ادامه حالا این دوست زبان اصلیمون شروع میکنه به معرفی خودش و بعد یه سری ترشحات فکری خودشو در مورد واکسن میریزم جلو دایره برامون.
متولد آمریکا، 17 سال اونجا تحصیل کردم، الان ساکن مرند هستم، آذربایجان شرقی، با خانواده پرجمعیتی که داریم، 12 فرزند داریم.
یا
و دیدم، هم آمریکا رو دیدم هم ایران.
خدا زیادش.
تنها کشورایی که الان واکسن اجباری شده چند تا کشور معدود بیشتر نیست تو دنیا، و متاسفانه ایران اسلامی ما یکی از این کشورهاست.
آخه حالا بحث واکسن و حالا این تجمعات تأسف بار و البته از یه طرف خنددار ضد واکسن که حالا بماند، این دیگه لایه خارجی سطح زبون من واقعا دیگه رفت، از بین رفت، از بس دربارش حرف زدم الان 2 سال دیگه. اما برابکس رفتن تحقیق کردن ببینن این رفیق ضد واکسنمون که الان صداشون شنیدیم که به خانواده پر جمعیتش هم خیلی مینازه کیه، بعد کشف کردن این بزرگوار از فعالان و مروجان خیلی اهل عمل چند همسری هم هست. الان گوش کنید این صدایی که میشنوید از صفحه اینستاگرام ایشونه.
ازدواج تک همسری بهتره یا چند همسری؟ خب جواب من که روشنه، من میگم چند همسری، ولی دلیلام چیه؟ اول این که در زندگی چند همسری به جای 2 نفر خوب. 3 یا 4 یا 5 نفر زندگیشونو با هم شروع میکنه، یعنی یه خانواده پر جمعیت.
آخه
و هرچی تعداد بیشتر باشه خب کیفش بیشتره، فانش بیشتره.
دیدید؟ کیفش بیشتره، فانش بیشتره. عزیزمون فکر کنم خب زمانی که آمریکا بوده در حال سالهای زیادی هم اونجا بوده، مزه فعالیت‌های شبکاری دست جمعی که با رفقاش می‌کرده رفته زیر دندونش دیگه. حالا دیگه برگشته ایران، ایمان آورده، فهمیده سوراخ دعا هم کجاست، رفته چسبیده به سوراخ دعا، همون قسمت چند همسری و اینا، ولکنش هم نیست. یعنی اینا این شعر کودکانه یک گل، ده گل، صد ها گل رو الان اینجوری ایشون تغییرش دادن، ایشون و امثال ایشون، که یعنی یک زن، ده زن، صد ها زن، اینجا، آنجا، هر جا زن، دامن، دامن، فروردین، می روید از هر جا زن. و همینجوری که فرمودن مثل که فانش بیشتره دیگه، همینجوری شما بگی بر جلو دیگه، همه می شعره رو منظورم. خلاصه اصلا بعید نیست تو بعضی از این محافل فلفل نمکی حزب اللهی به عنوان تشویق به جای واکسن امکانات چند همسری رو مثلا مهیا کنن، آلبوم بدن خدمتتون، نمیدونم دیگه. به خدا اگه من بدونم مثلا ربطش چی باشه، همینجوری دیگه. به هر حال ایشون تو همون تجمعات بود دیگه، اینجوریه. شمایی که سال هاست داری پولاتو جمع میکنی ماشین بخری ولی نمیشه که بشه، بله بله، شمایی که از وقتی پراید مثلا 7 میلیون تومن بود دنبال پراید خریدنی، تا 7 تومن جور شد پراید شد 12 تومن، دوباره رفتی مثلا 12 تومن جور کنی شد 20 تومن، دوباره رفتی قرض و قله کردی پول جور بشه دیدی پراید شد 40 تومن، همینجوری این مد بالا، بله با شمام. و حتی شمایی که میگی من خیابونا رو پیاده گز میکنم ولی دنبال پراید خریدن نمیرم، ولی خب نظر هر دو دستتون محترمه، چون به هر حال تو مملکت همین که یه چهارچرخی زیر پای آدم باشه خودش خیلیه، ولی از اون طرف روی هر چهارچرخی هم که نمیشه اسم ماشین گذاشت. مثلا همین پراید رو شما ببینید، از یه طرف چهارچرخ است داشتنش غنیمته، ولی از اون طرف فرغونی بیش نیست. اینم حرف من و شما نیستا، حتی نماینده مجلس انقلابی هم نظرش همینه. الان گوش کنید آقای لطف الله سیاه کلی نماینده مجلس هستن ایشون.
دو تا خودروسال در این کشور پدر این کشور در آورده. ما ترسی نداریم از گفتن این مسائل، قبلا نمیگفتن، همه ما از خودروساز دفاع میکردیم. خب ما یه فرمون درست کردیم به نام خودرو، میدیم به مردم، جان و مال مردم در خطره.
بیا
قیمت وحشتناکی میگیریم ازشون.
بیا دیدین ایشون هم نظرش همینه که پراید فرغونه. البته من نمیدونم ایشون چرا یهو دوچار شور انقلابی شده. نه انتخابات مجلس نزدیکه، آه نه اون که هنوز 2 سال تا انتخاباتش مونده. حالا من میرم بررسی میکنم ببینم چی شده ایشون اینجوری آمپر چسبونده سر خودروسازا، خبرش میدم بهتون دیگه. فهمیدم، فکر کنم این آقای نماینده تازگی ها پای صحبت های معظمله نشسته، این تحت تاثیر حرفای اونه. آخه دیدین معظمله همیشه شاکیه، مثلا هر جای جلسه چیزی باشه سری قاطی میکنه، من راضی نیستم، وضعیت خوب نیست، فلان بهمان اینا، این یه جوری ناراحت انگار مثلا ما معظمله مملکتیم، اون شهروند عادیه اومده پیشمون گلایه کنه. این آقای نماینده هم فکر کنم دوچار همین سندروم معظمله شاکی شده، اومده وسط مردم قاط زده که آقا چرا قدروسازا فرغون میدن دست مردم و اینا. احتمالاً مردم و هزار توی جلسه فردا صبح باید یه طرح سفوریتی ببرن تو مجلس که انحصار تولید خودرو رو بشکنن دیگه. آقا لطف الله آسیا کلی، چشم، ایشالله ما همین فردا صبح تو مجلس مطرح میکنیم دیگه. شما خون خودتو کثیف نکن با، بر قلبت خوب نیست. چشم، ایشالله ما فردا وزیر صنعت هم سعی میکنیم استیزا کنیم همچین جیگر تال بیاد. این حرفا رو تو خودت نریز، بیا به ما بگو لطف الله، ما خادم مردمیم. آره بابا، آره. و شمایی که هر دفعه سر سفره میشینی میبینی سفرت هی داره آب میره، هی داره کوچیکتر میشه، شمایی که حساب سر انگشتی میکنی میبینی همه حقوقت میره پای خورد و خوراک، از من میشنویم همین سفره ناقابل و همین شام و نهار ناقصی که دارید حسابی بچسبید که خبرهای بدی تو راهه. بدا؟ چه خبری؟ الان مشبرا میاد خودش بهتون میگه. حاجی بفرما مأموریت تو بگو برامون.
یادمون نره مأموریت مهم ما اداره کشوره.
بیا.
کشور باید اداره بشه.
آها.
دشمن باید ناامید بشه.
آها.
سفره مردم باید پر رونق بشه. این مسئله ماست.
اینجا این من نمیدونم اینایی که آقا تو مملکت ما کار میشن چرا اول میرن گیر میدن به این سفره مردم کار دارن؟ از همون زمان امام امت بگیر امیر که میخواست همه چی رو مفتی کنه برامون، بیا همجی تا عثمان محمود که میخواست نفت بیاره سر سفرمون، شیخ حسن همجی میخواست اونچنان رونق اقتصادی ایجاد کنه که هم چرخ اقتصاد به چرخ هم سانتریفوژ، که خب هر دوشم پنچر شد. همینجوری داره میاد آقا، همینجوری داره میاد تا اینجا کشش میدن. هی مشبرام هم که خب جدیدن اومده یه حرف دیگه ای هم زده، داره بهمون وعده میده که
تولید در این کشور من راه انداخت،
یعنی تولید در این کشور من راه انداخت. بعد درسته مثل خارجی ها که فارسی یاد گرفتن حرف میزنه، ولی تولید رو در کشور من راه انداخت آقا خانوم. خلاصه که هر دفعه بابا اینو داشتم میگفتم، هر دفعه اومدن یه پولی تو جیب مردم بریزن یا سفرهشون رو رنگی تر کنن، بدتر زدن سفره از وسط جر خورد، اصلا نصف غذا از لاش ریخ بیرون دیگه، نمیدونم غذایی هم که سفره مونده همه قاطی پاتی شده، قیمه ها رفته تو ماستا، ماستا رفته تو قیمه ها، اصلا یه وضع ناجوری شده. ولی از حقم نباید گذشت، یعنی زمینه های پیشرفت هم میبینیم گاهی فراهم شده، یعنی تو این نظام مقدس دوستان یه زمینه‌هایی یه وقتایی برای پولدار شدن مهیاست که به عقل جنم نمیرسه. مثلا چی؟ عرض میکنم مثلا همین گوجه فرنگی. آقا خانم الان گزارش اومده که قیمت 1 کیلو گوجه فرنگی امسال در مقایسه با پارسال همین موقع 230% افزایش داشته. خب این یعنی چی؟ خب به این فکر کن که ای پارسال 100 میلیون پول داشته بود، پول داشتی زده بودی تو گوجه، الان 100 میلیون شده بود چند؟ بچه‌ها 100 میلیون 230% میشه چقدر؟ 100 میلیون 300 میلیون حدوداً. یه سی توی مایه‌ها. حالا بگو 200 میلیون، بگو 300 میلیون. آقا خیلیه. دو برابر و نیم دیگه. میشه چقدر؟ 250 میلیون، 300 هر چی. 330 میلیون حالا. مثلا اینجوری بگیم. یعنی خدا وکیلی دیگه من آقا چه سیگنالی بهتون بدم برای پولدار شدن؟ عزیزان برید تو کار گوجه. من واقعا من بری آقا برو حالا گوجه نگهداریش سخته، همون ربش کنید. من میدونم بوش کل محلو برمیداره، کار سختی هم هست، ولی به آینده فکر کنید. الان برید بچرخید ببینید چی ممکنه سال دیگه بشه مثلا 230 برابر. برید فکر کنید دیگه، 230 برابر نه 230% افزایش. برید فکر کنید واقعا، برید به آینده، اینا مهمه. پس فردا پولدار میشی، بچه‌تون میپرسه بابا مامان این همه ثروتو از راه خلاف به دست آوردی؟ نکنه کارتل مواد مخدر داشتی؟ میگی نه عزیزم من کارتل گوجه داشتم. یعنی ببین، یعنی خوبیش اینه که آدم وقتی با گوجه پولدار شه میتونه راحت سرش بگیره بالا، بگه من موفقیت خودمو مرهون پدر مادرم نیستم، یعنی نه مرهون پدر مادرم نیستم، نه به خاطر تلاش ها و همراهی های بی وقفه همسرم و اینا هم نبوده به دست آوردم، فقط و فقط در این راه از فداکاری و مساعدت گوجه متشکرم. تموم شده. اصلا چرا شما نشید سلطان گوجه؟ چرا؟ حالا هی بخند، حالا هی بخند شما، هی میخندی بعد بری گوجه بخری، میخنده. La 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 la. تو نباشی قلبم غم نداره که داره، هرچی که قشنگ یارم نداره که داره، خط چشما شب دنبال داره، چشم بچه آهود سم نداره که داره، منو قد دنیا دوستم نداره که داره، سر به زیر یکم شیطونی داره. حالا حالا ها با هات حالت مجنون دلم، حالا حالا ها حواسش به یه بارون دلم، تنها اومدم شمارم ما تو ترون دلم، حالا حالا ها با هات حالت مجنون دلم، حالا حالا ها حواسش به یه بارون دلم، تنها اومدم شمارم ما تو ترون دلم. سلام علیکم، به 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 ملینا خانوم،
آقا فرشید، خیلی خوش اومدین، قربون شما.
چه خبر؟ چی داری برامون؟ بریم سریع سر اصل مطلب ببینیم.
آره
چه خبر؟
اصلا ببینید اتفاقا این خبری که دارم یه جوریه که خیلی سریع هم باید رفت سر اصل مطلب. حاشیه ماشیه و اینا اصلا نداره.
خیلی خب بگو.
زمان دستشویی رفتن چند دقیقه است؟
جان دستشویی رفتن؟
بله بله.
دستشویی رفتن چی؟ کلی میگی یا منو از من داری میپرسی؟ چه خبریه این اصلا؟ چی شده؟
یه بار ببین، تقصیر من نیستش. فدراسیون جهانی تنیس اعلام کرده که از این به بعد وقت دستشویی رفتن تنیسورای مرد فقط 3 دقیقه است.
یعنی چی؟
ای
بابا دستشویی رو هم از ما گرفتن اینا.
آره دیگه.
حالا من تنیسور نیستم ولی حالا شاید در آینده بخوام بجم.
به هر حال الان از تنیسورای مرد گرفتن. دیگه
آره حواست تو مرد باشه. میرم توی برزی کار دیگه، کار برزش دیگه رو پی میگیرم.
به نظرم بهتر. آره.
البته من زیر 3 دقیقه من رکورد دارم.
ثبت آره. شده.
به خاطر برنامه های زنده به هر حال میدونیم مجبوریم ما مثل تنیسورا باید رفتار کنیم. زیر 2 دقیقه و 30 ثانیه حتی ثبت شده رکورد.
بله.
بفهم.
خواهش میکنم.
خب.
آره دیگه میگم که برای فعلا الان این فصل برای تنیسورای مرد گرفتن تا ببینیم که فصل بعد آیا سراغ تنیسورای زن هم میرن یا نه، منتظریم.
حالا ماجرا چی شده اصلا این تصمیم گرفتن یه دفعه؟
خب ببینید مسابقات تنیس گاهی زمانش خب خیلی طولانی میشه دیگه. مثلا آره. سال 2010 یه رکوردی ثبت شد با زمان 11 ساعت و 5 دقیقه بین یه تنیسور آمریکایی و یه تنیسور فرانسوی.
11 ساعت تو زمین بودن؟
بله.
خب اینا حداقل 12 باری باید میرفتن دستشویی دیگه.
بلکه بیشتر. 12 بار زیاده.
10 بارش که خب هر یه ساعت یه بار، یه بارم برای واسه رفع استرس.
این میشه 11 بار که الان
نه یه بارم اول قبل بازی میرن دیگه، میشه 12 بار
از اون جهت اونجوری.
آره یه بار اولی بود اینجا حداقل دارم میگم تازه
حداقل. آره. خب حالا جریان اینه که چند تا از این تنیسورها بدون اینکه قانونی رو زیر پا بذارن یه ذره زیادی انگار توی دستشویی موندن دیگه.
ای بابا.
آره بعد به قول مسئولین بازی ها این موضوع باعث شده که بدن حریف مقابل سرد بشه و بازی از اون ریتم و سرعت خودش بیفته. هیجانش کم شده بوده.
عجب. حالا این هم هست ولی خب طرف شاید واقعا بیشتر از 3 دقیقه نیاز داشته باشه. آخه چجوری میتونه قیچی کنه؟ حالا دستی طرفو میخوان جیش بند کنن، من نمیفهمم.
دیگه ببینین ورزشکار حرفه‌ای شدن این چیزا رو هم داره، بعد بپذیرن. آره. حالا تازه یکی از این جنجالی ترین دستشویی رفتنهای طولانی واسه همین 3 ماه پیش بود. همچی دور نیست.
لابد یکیشون مثلا داشته میباخته بعد رفته اون تو دیگه بیرون نیومده گفته بذار یکم دقیقشم ببینم چی دقیقاً بعد چیکار کنم ببرم.
بله. خب به هر حال اونجا مکانیه برای تفکر.
آره بابا. الان که مثل قدیما نیست. دستشویی خونه 1 کیلومتر ورتر گوشه حیاطون ته باشه، چراغم نداشته باشه، تو گرما سرما بری با ترس و لرز باشی بری اونجا بشینی.
آ تازه وقتی واردم می‌شدی با دستشویی روبرو نبودی که، یه چاه ویلی بود ماشاءالله واسه.
آره اصلا دستشویی اولا که فرنگی اینا که فراموش کن. آره دقیقاً یه چاهی بود اونجا بعد میشستی دمپایی جلو بس قهوه خیسا رو نگفتن تو دمپایی ها بود توش خیس آدم پاش میکرد تو تشت آب انگار کردی.
من اصلا واقعا نمیفهمیدم این دمپایی ها رو چرا بعضی ها خیس میکردن. انگیزه شون سواله برام کلا. آره
حالا تازه وقتی میرسیدی نیم ساعت اولم باید با چپ و راست با دمپایی میزدی تو سر سوسکا.
اصلا میدونین چیه؟ به نظر من یکی از دلایل جیشبندی و شب ادراری نسل ما در کودکی همین دستشویی ها بود. آره
به خدا راست
آدم از درس اون سوسکا و این تاریکی کلا ترجیح میداد همون جاشو اینجا خیس کنه. نهایت
اینجا
اونجا. آره یک صبحش بلند میشید یک کتک مفصلی میخورد دیگه. آره
امان از تجربه.
آره او بازی
اینجا حالا جیش نکن حالا من چون گفتی اینجا
اونجا. آره خب برگردیم اون بازیه.
برگردیم به بازی.
آره اون بازی چند جانیه بین اندی ماری بوده و استفانوس نمیدونم چی تنیسور یونانی.
ممنونم از نام این تنیسور. خب
آره مهم نیستونش، استفانوسش مهمه. آره. این جناب استفانوس انقدر تو دستشویی مونده بوده که بعد از مسابقه اندی ماری خیلی شاکی شده بوده و توییت کرده بوده که این یک حقیقت است که دستشویی رفتن استفانوس 2 برابر زمانیه که جف بزوس رفته فضا و برگشت زمین. اینجوریه ها.
مسابقه رو کی برد حالا؟
دیگه بله دیگه جناب استفانوس.
آخ این رفته بوده پس یه کاری کرده برده دیگه. این دستشویی رفتنش چقدر طول کشیده بوده؟
والا جناب استفانوس گویا یه چند باری مصدوم شدن بعد اینجوری وقت تلف کردن. یه چند بارم رفتن دستشویی که دستشویی سری آخرشون 7 دقیقه طول کشیده. یعنی انقدر اندیشاکی شده بوده از این کارش به داور برگشته گفته دستشویی همین بغله ها، من تو عمرم انقدر طولانی اون تو نبودم.
ای بابا چی بگم واقعا. ببین تنها مرزی که بهش ورود نشده بود این زمان موندن تو توالت بود که یک چیز خیلی خصوصیه.
بله.
اینم آقا واقعا نفوذ شد بهش. بله. من نمیدونم چیکار کنم دیگه.
با دستشویی حرمت داشت، همه حرمت ها از بین رفته متاسفانه.
بله.
آره به کجا داریم میریم؟
Mine. Scrub and shine. It's my bath time. The water is nice and warm, makes me feel at home. Like a baby whale, it's my bath time. Ba ba ba, bubbly bubbles. Whoa whoa whoa, silky bubbles. In my tub, 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 I'm gonna scrub, scrub, scrub every part of me. It's my bath time. Wash my toes, toes, toes. Scrub my ears and nose. Wash my body, oh. It's my bath time.
خب بریم سراغ سوال این هفتمون. روی تلگرام و اینستاگرام من هم هست، اونهایی که دیدن در جریانن. خیلیاتون هم تماس گرفتین با همون از طریق تلگرام و از طریق اپلیکیشن های ما. میدونید که مجلس انقلابی در راستای حل کردن تمامی مشکلات کشور مثل تورم، بیکاری، فقر، دزدی، اختلاس، فامیل سالاری و غیره یه طرحی داده به نام صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات وحشی و خطرناک، که بر اساس اون نگهداری و خرید و فروش و کلن هر گونه فعالیتی در زمینه حیواناتی مثل کروکودیل، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش و سگ ممنوع خواهد شد. خب این طرح واکنش‌ها و اعتراضای زیادی هم داشته. خیلی ها میگن با این طرحی که خب مجلس میده باید اصلا یه طرح صیانت از مردم در برابر مجلس انقلابی بدیم. یه سری موافقین این طرح هم میگن خب جامعه ما اسلامیه، اگه من برم مثلا تو پارک سگ بماله بهم نجس بشم، بیماری‌های ناجور بگیرم چی؟ بعضی هم سوالشون اینه که این نمایندگان ارائه دهنده این طرح دقیقاً کجا زندگی میکنن و به شدت دنبال آدرسشونن. شما چی فکر میکنید و چه نظری در مورد این طرح و نظایرش دارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس فردا استیشن برای ما بفرستید و یا از اپ ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان زنده برنامه ما رو داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و روزهای دوشنبه و سه شنبه از ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
خانم آقایون، از اونجا که یه مدتی مسئولین برای پیدا کردن سوژه برای ایجاد ممنوعیت و اینا به مشکل خوردن، به شدت در حال تکاپو هستن، حقوقایی که میگیرن حلال باشه، اینه که چند وقت پیش ظاهرن یه فکری به ذهنشون رسید چرا حیوانای خانگی باید بتونن تو مملکت برای خودشون زندگی کنن. و چرا؟ البته قبلا عزیزان با طرحهایی مثل ممنوعیت سگگردانی و ممنوعیت حمل سگ و هر نوع حیوان خانگی داخل خودرو و اینا گوشه چشمی اومده بودن برای این زبون بسته‌ها، اما الان دیگه ظاهرا دنبال اینن یه طرحی تصویب کنن کلن وجود حیوان خونگی از بیخ ممنوع بشه. یعنی مثل مواد مخدر، چه حملش چه نگهداریش تو خونه جرم به حساب بیاد. احتمالاً قصدشون اینه حالا که مثلا نتونستن مواد مخدر رو ریشه‌کن کنن، بیان سگ و گربه و لاک‌پشت و خرگوش و خلاصه همه حیواناتی که قابلیت نگهداری تو خونه دارن از بیخ ریشه‌کن کنن تا یه کاری کرده باشن. البته بگم توی این لیست مثلا کروکودیل و موش و مار هم هست، بعد همه اینا تحت عنوان حیوانات مضر و خطرناک قرار دیگه نگهداریشون تو خونه جرم باشه. بعد فکر کن سگ و گربه رو هم گذاشتن کنار کروکودیل و مار و سوسمار. یعنی هر جای دنیا بری بگی ما تو کشوری زندگی میکنیم مجلسش سگ و گربه رو جزو حیوانات خطرناک و وحشی و مضر میدونه، فهم میکنن داریم دستشون میندازیم به خدا. بعد یکی از نماینده های مجلس هم در همین رابطه اومدن فرمودن که حیوانات خانگی عامل وحشت و بیماری در مجتمع های مسکونی هستند. من نمیدونم، احتمالا ایشون تصورشون از حیوان خانگی مثلا یه گودزیلاست که جزام داره شاید، نه سگ و گربه هایی که مثلا ما تو خونه همون نگه میداریم. والا اگه قرار به مقابله با عوامل وحشت و بیماری باشه، باید یه طرح تصویب کنیم به اسم طرح مقابله با سران نظام. یعنی انقدری که شما با سرکوب و بگیر ببند و گشت ارشاد و از اینجور طرح وحشت ایجاد کردین تو ایران، خود چنگیز خان مغول نکرد. بیماری هم که دیگه قربونش برم دیگه، همین یه قلم اخیر کرونا، اولش 2-3 ماه طول کشید تا اصلا زیر بار برید که اصلا کرونا وارد کشور شده. بعدم که آقاتون واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرد، کلی کشته رو دستمون گذاشت دیگه. حالا 4 تا سگ و گربه خونگی این وسط، من نمیدونم چی کارن. خلاصه ظاهرا قراره طرح جستجوی خانه به خانه رو هم برادران شروع کنن دیگه. حتی شنیده شده که طبق این طرح همسایه ها هم تشویق شدن که برن همسایه های حیواندار خودشونو لو بدن. یعنی واقعا از این درخشان تر میشه؟ البته بگم هنوز طرح تصویب نشده ها، هنوز طرح تصویب نشده و ظاهرا فقط دارن براش امضا جمع میکنن. ما دیگه واقعا نمیدونیم جدی جدی قراره بزنن به سیم آخر از تو خونه ها سگ و گربه ها رو بکشن بیرون و با دستبند و پابند ببرن، یا مثلا میخوان چند وقت دیگه با اعلام این که مثلا فلانی اومد جلوی این طرح و گرفت، یه قهرمان از توی این مجلس ولایی و انقلابی بکشن بیرون به خورد خلق الله بدن. دیگه باید صبر کرد و دید.
به اطلاع امت شهید پرور می رساند، مجلس شورای اسلامی بر خود واجب می بیند که ملت همیشه در صحنه را از انواع و اقسام موارد خطرناک و منحرف کننده از جمله اینترنت خطرناک و حیوانات خطرناک مصون بدارد. در این راستا طرح‌های مصونیتی دیگری نیز در مجلس انقلابی در حال بررسی می باشد. طرح مصونیت امت انقلابی ایران در برابر سگ و گربه و حیوانات خانگی معاندین و ضد انقلاب. طرح مصونیت در برابر هر گونه اعتراض، درخواست و ایجاد مزاحمت برای مسئولین. طرح مصونیت در برابر اینستاگرام، تلگرام و هر چی دیگه ای گرام. طرح مصونیت در برابر هر گونه قرص بارداری و اون لاستیک بی تربیتیه. طرح مصونیت در برابر مانتوهای جلوباز، شالهای افتاده، آرایشهای غلیظ و خدا جون بس دیگه.
خدا مرگم بده آقای آسف، این دختره رو دیدی؟ این مانتوش اصلا از بیخ جلو نداشت.
آقا جامعه خراب شده بنتالودا، از وقتی مانتو جلو باز ممنوع شده و جریمه داره مانتو بی جلو میپوشه.
بیرم برخورد انقلابی بکنم باش آقای آسف.
نه بنتی ولش کن، چی کار میخوای بکنی آخه؟
نمیدونم آقای آسف، یه خشم انقلابی من بالا زد. بیرم این مانتوشو گیر بدم.
بنتی قربان و خشم انقلابیت، خودت میگی مانتوش جلو نداشت، چیو میخوای جر بدی دیگه؟
خب پشت مانتوشو زمین. وای پشت مانتوشو بیبی. چرا اینقدر تنگه؟
کدومه بنتی؟ کجایه؟ کجا کدومو میگی؟
هیچی نبین شما، ببینش کن همین روبرو تو نگاه کن شما. شیطونه میگه برم.
ولش کن بنتالودا، هر جاشون رو جر بدی اینا خوشحالترم میشن، میگن پاره و جر و جر مده.
خدا مرگم بده. به کجا داری میریم آقا؟
نمیدونم این وری. میخوای دور بزنیم برگردیم اون ور؟
گفتن شما رو به رو تو نگاه کن، خشم انقلابی من بیشتر نکن آقا.
چشم بنتی، خودتو ناراحت نکن. انشالله این طرح مصونیت از جلوهای باز و عقبهای تنگ هم تصویب بشه، اینا رو جمعش شون کنن ببرن.
ایشالله آقا یاسف.
الله اکبر.
آرمان های درشت پوچ میشن باوی مشت، سایه ای که میخزه از پشت، پاییز سرد و خوشک، آفتاب و کشش شست این جوش چرکی رو به روشت. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه پس بیاییم با همین آهنگو بخونیم. زیر چشماش که بود یک برای یاد بود از حرفایی که باید خورد. مردی با کفایت کرد بر ما عنایت، چوبی از جنس قناعت. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، با هم دیگه بس بیاییم با زمین آهنگو بخونی. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه بس بیاییم با همین آهنگو بخونی.
بذار لیستو یه مرور کنم. کروکودیل، لاک پشت، بله. مار، سوسمار، گربه، بله. موش، بله. خرگوش، سگ،
بله.
خب زرافه چی پس؟
زرافه
شیر و یوز، پلنگ و کرگدن و میمون و آفتاب پرست چی میشه؟
میمون
اینا
بود.
حیوان نیستن؟ اینا جز آمار به حساب نمیاد؟ ببین تو رو خدا، حتی بین حیوان هم تبعیض قائل میشن. اون وقت انتظار رفتار عادی داریم ازشون. به نظر من که هیچ اهمیتی ندین و به حیواناتون برسین. بوس بوس.
بوس بوس. خیلی متشکرم. میمون که بود، ولی دیگه زرافه و کرگدن رو فکر کنم کسی تو خونه یه خورده سخت. البته بگم کروکودیل و مار و سوسمارش هم من متوجه نمیشم خیلی چرا باید بیارن. ممکنه بعضی سوسمار یا مار تو خونه نگه می‌دارن، نمیدونم. حالا به هر حال، ولی آره بقیه نبود. البته مشکل میدونید چیه؟ که مشکل اصلی اینها فقط با سگاست. من فکر میکنم اینجوری بوده، بقیه رو گذاشتن تو لیست تابلو نشه. یعنی اینا میخواستن با سگگردانی و با سگ کلا مخالفت کنن، چون به هر حال میدونید دیگه بر اساس تعالیم اسلام حرامه، و دیگه میخواستن اینجوری بشه تابلو نشه، و اینو همه اینا رو هم گذاشتن، کروکودیل و اینا رو هم آوردن تو وسط که دیگه سگم بتونن بذارن ماجرا رو و یه جورایی کنسلش کنن. کلن دو دسته از سگ متنفرن، یکیش دزدان که خب این سگا مزاحم کسب و کارشون میشن، یکی هم متاسفانه آخوندان. دیگه نمیدونم واقعا چه پدرکشتگی با این سگا دارن، من متوجه نمیشم. بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف فکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
به به، سلام بر تو مهدی طاهباز.
سلام فرشید جان، سلام به تو و همه شنونده های برنامه.
قربونت، مخلصیم، خوشحالیم که بازم داریمت و با مایی. بریم سراغ سینما و اتفاقات. از میخوای از قهرمان اصغر فرهادی شروع کنیم؟ و کلی هم حاشیه داشت دیگه تو این هفته گذشته،
هم خود فیلم حاشیه داشته، هم خود آقای فرهادی،
هم اصغرمون.
آره که بعد از جشنواره کن این حاشیه ها شروع شد، و تا مثلا یه بعد از اینکه حالا اکران فیلم یه ماه پیش تو ایران شروع شد، یه سری رسانه های حالا اونوری که مال جریان اصولگرایی هستن، به صدا اصولگرایی، شروع کردن یه جورایی اصغر فرهادی رو کشیدن سمت خودشون، و اینکه بگن که توی اردوگاه مایی. مشرق و تسنیم و نمیدونم روزنامه های جوان و اینا در حمایت از اصغر فرهادی و فیلمش و اینا همه مطلب می نوشتن.
درسته.
با اینکه یه چیزی گفت، این یه آقای هستش مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح، این آقای مصاحبه کرد یه حرفایی زد که اون دیگه انگار به خیلی زور اومد به آقای فرهادی، و
آتیش زد به آقای فرهادی.
اصلا یه آقای فرهادی فیلمساز چیز هوشیه که هم حکومت رو داره هم بیرون حکومت رو. این داستان باعث شد که آقای فرهادی بعد داره متن خیلی تند و تیزی بنویسه، خطاب به این آقای مرادیان، و بگه که من از شما بیزارم و من رو بازجویی کردن تو فرودگاه و فلان، و من به رخدادهای اجتماعی حالا آبان و هواپیما و اینا همه واکنش نشون دادم، و یه جوره خواستش که مثلا مبرا بکنه خودشو از اون جریانا.
خیلی هم عصبی این... بود، یعنی متن خیلی عصبی، معلومه که واقعا عصبی شده بود از این ماجرا.
آره، که با همین اتفاق باعث شد که بلافاصله مثلا روزنامه کیهان دو سه روز پیش خلاصه قشنگ از خجالت آقای فرهادی در اومده بود.
چی نوشتن؟ چیکار
کردن؟ بلافاصله شروع کردن که آره تو فلانی و ضد انقلابی و چی و تکلیفتو نمیدونی و با پول صدا و سیما و نمیدونم پول ارگانهای دولتی رفتی فیلمساز شدی، حالا میخوای که مثلا
اصلا مخصوصا فکر میکنم این آقا رو فرستادن جلو این کرمو بریزه شاید عصبانیش کنن
حالا بزننش. فرهادی به اون نامه که نوشت یک تیر و دو نشون زد به اصطلاح، چون که سر این سوژه فیلم قهرمان یه سری حواشی به وجود اومده بود و خیلی تو فضای مجازی هم داغ شده بود. یک مستندی ساخته شده بود در یک کارگاهی که آقای فرهادی به عنوان استاد حضور داشته و حالا یه سری دانشجو هنرجو اینا داشتن، یه کارگاهی بوده که می‌رفتن روی یه سری مسائل اجتماعی شبیه این موضوع فیلم قهرمان کار میکردن و مستند میساختن. یک مستندی تو کارگاه ساخته میشه به نام مستند دو سر برد دو سر باخت. حالا سازنده اون مستند یک خانومی هستش که ادعا کرده که اصلا طرح فیلم قهرمان مال من بوده و مستندش هم منتشر کرده الان روی مثلا یوتیوبش فضای مجازی وجود داره. که این اصلا طرح من بوده و اصلا حقوق مادی و معنوی من رعایت نشده و خیلی خلاصه این داستان ادامه داره و هر دو طرف وکیل گرفتن و خلاصه شکایت و شکایت کشی و اینا.
ای بابا بس بالا گرفته ماجرا.
فرهادی یه جورای شست برد.
درسته.
این داستان کپی رایت و حقوق معنوی و اینا رو. یه نکته جالبی هم اینه که الان وضعیتی که آقای فرهادی پیدا کرده خیلی شبیه کاراکتر اصلی فیلم قهرمان و قصه فیلم قهرمانه. یعنی توی اون فیلم هم کاراکتر رحیم با بازی امیر جدیدی یک اتفاقی براش میفته که باعث میشه مردم و فضای شبکه‌های اجتماعی اینو به عنوان قهرمان ببرن بالا، بعد دوباره یه اتفاقی براش میفته تبدیل میشه به شخصیت منفور جامعه و ضد قهرمان، دوباره براش یه اتفاقی میفته. خود آقای فرهادی هم تقریبا یه همچین وضعیتی پیدا کرده، هی قهرمان میشه ضد قهرمان میشه، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین.
آقای فراستی هم یه صحبتایی کردن راجع به قهرمان، بشنویم.
من از اون قهرمان فیلم بدی نیست، فیلم بیچاره و مفلوکیه، بدتر از فروشنده. فیلم قدر مفلوکه که گدایی میکنه جایزه رو و این همه چیزه. متاسفم برای کسانی که فریبشو خوردن. فیلم به نظر من یک تلفیلم بسیار ضعیف و رمونده است.
خب چیکار کنیم الان آقای فراستی رو کجای دلمون بذاریم؟
هم همینه دیگه، آقای فراستی دیگه معروف به این جملاتش و حرفاش. حالا جالبه که آقای فراستی که اینجوری مثلا راجع به فیلم قهرمان میگه، مثلا از فیلم اخراجی ها تعریف میکنه که فیلم مورد علاقش فیلم اخراجی ها بوده، یا مثلا در فیلم گشت ارشاد یکیشون تعریف کرده بود و خیلی خوشش اومده بود. حالا کاری نداره فیلم آقای فرهادی خوبه یا بده.
گفتی گشت ارشاد، گشت ارشاد 3 ش هم داره ساخته میشه یا ساخته شده داره اکران شده ببخشید.
آره کلی حاشیه و اینا داشته، بزرگترین حاشیه‌اش هم این بوده که ریحان پارسا توش بازی کرده بوده و کلی مدت حالا مشکل داشته که حالا چیکار بکنن با این فیلم.
درش نیاوردن؟
یه بخشای زیادی شد در آوردن و مثلا به جاش برن که حالا قصه به هم نریزه انیمیشن ساختن گذاشتن. آره ولی هست همچنان توی فیلمی که الان داره تو سینما ها نشون داده میشه ریحانه پارسا حضور داره، ولی اسمش از توی پوستر و تبلیغات و این جور چیزا حذف شده.
اسمو در آوردن ولی خود بازیگر حضور داره.
آره دیگه یه جاهایی دیگه نمیشده که کاری بتونن بکنن و هستش.
عجب بابا.
آره حالا ببینیم آقای فراستی گشت ارشاد سه رو میبینه نظرش چیه.
آره نظرش ببینیم چه جوریه. کلا وضعیت سینماها چطوره مهدی؟ یه کوتاه از وضعیت
سینماها. همین گشت ارشاد خیلی خوب داره میفروشه، ولی هر کی میبینه من تو فضای مجازی میخونم بدتر از این حرفایی که آقای فراستی در مورد قهرمان زد و در مورد گشت ارشاد سه میگه، ولی با این وجود فروش خیلی
فکر کنم قطع شد مهدی رو نداریمش. بسیار خب ممنونیم از مهدی طاهباز. وضع شد؟
هستم رو خطم.
هستی؟ آها یه فکر کردم قطع شدی.
نه هستم.
بسیار خب
تا کجاشو شنیدی؟ من خودم نفهمیدم چی شد. یه راست میگم
دیگه نفهم کنم تا آخرشو دیگه گفتی ببینیم آقای فراستی حالا چی میشه و گشت ارشاد سه رو چی میگه راجب فیلماس. یه خود صحبت کردی گفتی خوب فروخته. قهرمان چطور فروخت؟
قهرمان اونجوری که همه فکر میکردن مخاطب استقبال نکرد ازش، بوده 7.5 میلیارد فروخته، ولی همه فکر کردن که خیلی بیشتر از این تماشاگر داشته باشه و مردم بیان ببینن.
بسیار خوب، دمت گرم مهدی جان، ممنونم ازت.
ممنون از شما،
قربونت. مهدی تاپازو میتونید با همین شناسه در توییتر و اینستاگرام فالو کنید. چکرین.
نفسم تنگ، نه اونقدر که دلم تنگ برات، میگذره حال بدم بس که خوش آهنگ صدا اومدم، حال خوشا پیش تو پیدا کنم، تو رو از این طرف شیشه تماشا کنم، عشقم و گم کنم و هی بگم از خنده برات، دردم و غرق کنم تو شب دریای چشاباز، بیقراریم من و تو حال همه خوب میدونیم، همون آهنگی که دوست داری و با هم میخونیم، پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و قصه دل و تو میدونیم، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم عشق بارون میشه، تو میدونی نمیذارم دیگه هیچ وقت به دلت غم برسه، با تو هم زخم تو میتونه به مرهم برسه، با تو هم تا نفس تو پر پرواز بشه، تو بخندی یا دلت پنجره ها باز بشه.
سلام، به خسته نباشید. من صدام اینجوریه، ولی چون شما صدای اونجوری رو پخش میکنید میرم رو اون صدا. فرشید جان، من جزو دسته دومم، اون دسته ای که دنبال آدرس اینا میگردن. اینا راستی کجا زندگی میکنن فرشید جان؟ قربونت، خواب بودم.
خیلی ممنون. من صدای اولی تو بیشتر دوست داشتم، ولی دفعه بعد با همون صدا اولی بیا. آره قربونت، خواب نه یا دیگه، با خواب و اینا نه. چرا فکر میکنیم من با صداهای تازه از خواب پا شده بیشتر محال من نمیفهمم چرا، واقعا چرا فکر میکنیم بیشتر حال میکنم؟ قشنگ آب بزنین سر صورتتون بعد پیام بذارین، از زیر دوش و اینا اوکیه، ولی صدا خواب آلود بعضی وقتا، البته صداها سکسی میشه و اینا اوکیه، ولی صدا اولی بهتر بود. خیلی متشکرم دیگه، همین دیگه. رو تحریرات خود بیشتر کار کن. خانم آقایون، به سلامتی و مبارکی و میمنت. دیگه بعد یکم تنگتر جمع جورتر بشینین که بچه های سپاه و بسیج نیروهای مخلص ولایت هم جا بشن بیان در عرصه خدمت بهتون یه حالی بدن، از این وضعیت اقتصادی و مشکلات و محرومیت و این داستانا بیارنتون بیرون. یعنی تا حالا خب این نیروها اونجوری که باید و شاید بهتون میدونین خدمت نکردن، ولی جای نگرانی نیست، مش ابرام و دوستان برای از اینجا به بعد برنامه دارن که سپاه و بسیج هم بیارن وسط محکم. بله، این شما و این آق محمد مخبر معاون اول مش ابرام.
ما در همه مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم، دولت مصممه که از بسیج و ظرفیت بسیج حد اکثر استفاده رو بکنه.
بله، بسیج ماشاءالله ظرفیتش بالا، سردار داره، سرتیپ داره، سرهنگ داره، اسکله داره، نیروگاه داره، ماینر داره، وزیر داره، استاندار داره، فرماندار داره، اصلا ماشاءالله دولتیه واس خودش. البته تمام این چیزایی که میبینید تازه نوک کوه یخه ها. الان گوش بدین تا آقای معاون اول بهتون بیشتر توضیح میده.
معتقد بودم و هستم که تا الان بیش از 20% ظرفیت سپاه و بسیج استفاده نشده در اداره کشور، در اداره اقتصادی کشور، در محرومیت زدایی، در بروز رساندن ظرفیت های کشور.
آقا محمد اصلا با درصد پایین حال نمی کنه، میخواد درصدشو براتون ببره بالا. آقا محمد جز اون دسته‌ای که اعتقاد دارن درصد هر چی بالاتر بره بهتر. الان شما در عرصه مثلا آبشنگولیجات هم که نگاه کنی خیلی هم دیگه 8-9% و اصلا آبشنگولی حساب نمی‌کنن دیگه، آب براشون قشنگ باید برند سگی باشه، درصدش 50-60% باشه، پیکم سنگین بریزن تازه کله یکم گرم بشه. این آقا محمد هم همین جوریه، الان که ساقی شده یعنی چیز معاون اول شده میخواد درصد ببره بالا، پیک خدمات رسانی رو سنگین بریزه، همه یه حالی بکنن. خلاصا آماده باشید، صف بشینید، بسیج و سپاه از این به بعد قراره که بیشتر از اون 20% قدیمیشون بهتون خدمت کنن. دیگه نمیدونم خوشم نمیاد و بسیج دوست ندارم و از سپاه بدم میاد و نمیاد و نمیخوام و نمیخورم، این چیزا نداریم. نه دولت میخواد از سپاه و بسیج استفاده کنه، از مشبرا معاون اولش به یک اشاره از اونا به سر دویدن و خدمت کردن. البته تا تو همین صحبت هاییم اینم بگم، فکر نکنید مثلا قرار کارهای بسیج و سپاه فقط اقتصادی و پولی باشه، نه، بسیج برای شادیاتونم برنامه داره و گفتم که بهتون درصد قرار بره بالا و صفا سیتی و اینا. عرض میکنم چه جوری. بعد از اون صحبت های آقای معاون اول، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین اومد گفتش که برای تحقق محله های اسلامی برنامه هایی داریم، به عنوان نمونه در استان قم دنبال میشود، علاوه بر آن تمرکز روی سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرهنگ کار و تولید، نشاط و فرح تفریحات سالم، مقابله با آسیب های اجتماعی، انجام کارها به جماعت و تحکیم خانواده از دیگر برنامه های بسیج است. دیدی چه کرد؟ شما قومو دیدی همونجور محله‌های اسلامی شاد با نشاطی قرار تو همه کشور داشته باشیم؟ بله، سبک پر سبک زندگی ایرانی اسلامی، پر انجام کارها به جماعت، تو خیابونا آخوند میبینی دسته به دسته تو رنگ‌ها و طرح‌ها و اندازه‌های مختلف دارن شادی میکنن. حالا فکر کن بچهای سپاه و بسیج هم بهشون اضافه بشن، با هم لیلی کنن بخونن مثلا خوشحال و شاد و خندانیم، قدر آقا رو میدانی، خنده کنیم ما، دست بزنیم ما، پا بکوبیم ما، سپاهیم. بابا اصلا گوره بابای لاس وگاس، گوره بابای نمیدونم شانزلیزه و اینا، بابا اصلا با این اوصاف اصلا قم شنونده داریم؟ قم چی اصلا؟ قم وگاس، قم و لیزه.
میشین یه چای باره تیزم دفته بارا در شهر قم بگم، دارونا مترو کشیدن، مونو ریلا ما آوردنش، ولی تا کشتیر که به پل بردن تا کشی به تارشونن، ازل که داشت کار شیطونه، بیارانش آل دیر نمیشه، قم داره پیشرفت بکنه، اینجا زمین تلا میشه، بلغله میشه داداشه، سایتی نخوردی خواب یخ که همیانا هم ویش باتن که داد خالی شب جومه با بچه ها باربندیل زم کردیم و میرفتیم دهات، هم ساخیه ها دیدیم همه با هم دیگه دفته بودن نوش برزی میلاد، رفتیمون رسیدیمون برسزو کردیم شنیدیمون، گفتن اون رفتن اونجا ها پرچمی قم دید بزنن اون، اون باله ها تو آسمون کیف کنن اون، دست بزنن اون، جیغ کشن اون، بخندن اون، زخ کنن اون، برخصن اون.
آقایون داداشم گفته میشم پرچمی قم خیلی بالاست، ببین منو آسمون هم دست خود ما قمی هست، مالی ماست، واس ماست، ولی خدایش ماس ماس نمیگیم ما.
عزیزم کجایی؟
من اینجا میگم، تو هم شنیدی دارن تر تصویب میکنن دیگه، کسی حیوان خونگی نگه نداره، میخوان همه حیوانای خونگی رو جمع کنن ببرن.
خب به ما چه؟ مگه ما دیوونه هم حیوان خونگی حساب میشیم؟
نه خیر، ولی ممکنه بیان اون گربه سیاهه هست که همیشه جلو سالن غذاخوریه اونو بگیرن ببرن.
اون که حیوان خونگی نیست آخه، حیوان دیوونه خونگیه.
باشه، خونه خونه است، عاقل و دیوونه نداره، میان میبرنش.
من اجازه نمیدم با دیوانه ها زنجیری انسانی دوش تشکیل میدیم.
بعد اون وقت بهمون میگن دیوانه های زنجیری میبرم اون اتاق برق. من یه فکر به تری دارم.
چه فکری؟ چی کار باید بکنیم الان؟
لباس های اینجا رو تنش میکنیم، بعد هر وقت اومدن اینجا میگیم ما اینجا اصلا گربه نداریم.
خب اگه ببینهش چی؟
میگیم این بیچاره اصلا گربه نیست که، دیوانه است، من تا فکر میکنه گربه است.
میفهمم بابا، نمیگن این چرا دوم داره، چرا پشم داره، چرا شکل گربه است، چرا میون میکنه.
میگیم خیلی دیوانه است، انقدر توهم زده دیگه همه توهماتش واقعی شده.
زیاد توهم بزنی کسی اینجوری میشه؟
آره، مگه ندیدی اون فیلم رو؟
کدومو؟
من مشحسن نیستم، من گاوه مشحسنم. تو صدای گاوم در می آورد.
ندیدمش. یعنی الان ما لباس تنش کنی میتونه بگه من گربه نیستم، من دیوونم، بعد صدای ما هم در بیاره.
باید کمکش کنیم بتونه بگه، وگرنه میبرنش.
اوکی، اصلا من نفهمم چیکار به این زمان بسته دارم.
میگن حیوانات خانگی عامل وحشت و بیماری هستن.
ای بابا، بابا همه تیمارستان دیگه همه عامل وحشت و بیماری هستن دیگه، جز همون زمان بسته.
معنی منم؟ من کجام وحشتناک و بیماری زاست؟
نه، گفتم که تقریبا تو خوبی، بیا ببینید برم.
حالا ولش کنین حرفا، بیا بریم پیداش کنیم تا نیومدن.
آره بریم بریم. کجاست
پیشولی؟
پیشولی جون،
پیش 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 پیشولی
کجایی؟ دقیقاً کجا؟
نخون نخون، پیش پیش کن، خودش میاد.
پیشه برای گاگا بایدم پیشه نهی میانی برای با کالباش درست میکنن،
شاید هم سوسیس. پیشو منو تو نشون بده. همطور که میدونین یکی از توانمندی های نظام مقدس ما توانایی در ساخت تندیس شهدا و مجسمه بزرگان نظامه. این توانایی به خصوص بعد از کشته شدن سردار سلیمانی وارد فاز جدیدی شد و چنان تندیس هایی از سردار در گوشه و کنار ایران سر برآورد که اصلا نگم براتون، خیلی شما ممکنه دیده باشین. بعضی عزیزان مجسمه ساز اصلا انگار در سبک کوبیسم یا سورئالیسم مجسمه سردار رو ساختن. یه جاهایی مثلا اصلا طول پاهای سردار سه برابر بالا تنش بود، انگار موجود فضاییه، یعنی که عرض شونه سردار از ارتفاع قد خودش بیشتر بود. حالا کاری نداریم. جدیدن یه موزه در تهران تأسیس شده به اسم موزه دفاع مقدس و توی این موزه مجسمه هایی از شهدا هست. یعنی مثلا ببین هر تصوری شما از شهدا دارین رو بندازین دور، چون مجسمه های این موزه شبیه مثلا دایی و عمو و پسر خالتون ممکنه باشه، اما شبیه خود اون شهیده نیست. بعد وقتی هم خیلی اعتراض شد که آقا اینا چیه، چرا شبیه خودشون نیست، مدیر موزه یه حرف خیلی قشنگی زد. ایشون اومد گفت چون مردم ما خیلی با مجسمه و تندیس آشنایی ندارند، فرق بین فضای دو بعدی و سه بعدی را نمیدانند و به همین خاطر میگن مجسمه شبیه شهید نیست. دقت فرمودین؟ واقعا مسئولین گرفتار شدن از دست ما. آقا مجسمه ها مشکلی ندارن، ما هستیم که آشنایی با مجسمه نداریم و فرق فضای دو بعدی و سه بعدی رو نمیدونیم. عزیزان من نمیدونیم، خاصیت فضای سه بعدی اینه که آدم ها شبیه دو بعدیشون نیستن. الان فرشید منافی روی کاغذ یا روی عکس یه شکله، من که اینجا سه بعدی نشستم یه شکل دیگه هم هستن. به خدا شما عکسای منو ببین، موها بلند پرپشت، چشا سبز درشت، از چاله چونه دارم، سیکس پک اوف نگم برات، اما در خودم در دنیای سه‌بعدی این شکلی هستم که میبینین میشناسین دیگه، همینجوری. البته جذابیت خودم دارم، اما خب دیگه با دو‌بعدی خودم کاملا متفاوتم. مسئله شبیه نبودن مجسمه هم به عکس شهدا همینه. مردم همیشه شهدا رو دو‌بعدی به شکل عکس و این چیزا دیدن، اینه که با سه‌بعدی شهدا ارتباط نمیگیرن. ایشون یعنی مدیر این موزه که شاهکارهای مجسمه سازی درش قرار داره، فرمودن تنها خانواده شهید که شهید رو به صورت سه‌بعدی و از نزدیک دیدن صلاحیت دارن درباره مجسمه سه‌بعدی نظر بدن. حالیتون شد؟ ما اصلا صلاحیت نداریم بیایم نظر بدیم. خواهشن دفعه بعد که رفتین موزه شهدای دفاع مقدس ای دیدین شهید همت شبیه آلپاچینو یا یعنی مجسمه هاشمی رفسنجانی شبیه هولاکو خان مغوله، بدونین سه‌بعدیشون اینجوری بوده دیگه. طراحا و مجسمه سازای ما الحمدلله همشون شهدا و بزرگان نظام به صورت سه‌بعدی دیدن و بر اساس مشاهدات سه‌بعدی خودشون مجسمه ها رو ساختن. ما کجا سه‌بعدی این عزیزان دیدیم آخه؟ ندیدیم دیگه. بله حتما باید مدیر موزه بذاره تو کاستون به یه فرق دو بعدی سه‌بعدی رو نمیدونین، با مجسمه آشنا نیستین، همینو میخواستین؟ حالا هی بریم موزه از مجسمه ها ایراد بگیرید.
یکی از روزای سال 58 تو جنوب کنار اروند، همه نخلا سر بلند و خوشحال، همه چی خوب و قشنگ، ایرانی های این ور رود اما سرگرم کار و زندگی، عراقی های اون ور رود اما توی دستشون تفنگ. او 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 مثل دیوونه ها به
آتیش کشیدن همه شهرهای سر راه، میکشتن ولی اسیر نکردن زن و بچه بیگناه، سر لشکر زرهی رو کج کردن بر از سمت خرمشهر، میگفتن شام و تهران میخوریم اگه بگذریم از این شهر. پاشو جلو دشمنو بگیر، او ماما پاشو حقمو بگیر، او ماما پاشو جلو دشمنو بگیر.